می کشیدم پای خستم و تو جاده به هوای بوی خونه. وقتی که صدای خونه منو تا آخر جاده می کشونه، این سرابه توی جاده کششامو می پوشونه.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و علمی و هنری می پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز که امروز این دو ساعت را با اردوان یکدان بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. به برنامه های امروز بپردازیم. امروز در برنامه چهارشنبه ها اندکی تغییر و جا به جایی خواهید یافت. از این پس دیگر برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز را نخواهیم داشت، اما به جای آن برنامه جهان بیمرز دانش را برای شما پخش خواهیم کرد که با برنامه بعدی آن، یعنی برنامه همیشگی چهارشنبه ها، جوانان، جامعه و آموزش بی ارتباط هم نیست. اما برنامه دانستنی های پزشکی را از هفته آینده در روزهای شنبه و پس از مجله نیویورک خواهید شنید. امروز در جهان بیمرز دانش فاطمه امان گزارش جالبی از یک گروه پژوهشی فرانسوی دارد در مورد نابسامانی مغزی موریس راول، آهنگساز نابغه فرانسوی. در برنامه جوانان، جامعه و آموزش نیز امروز استثناءً متوجه یک تغییر خواهید شد. به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 1357 امروز این برنامه را یک سره به گفتگو با دکتر سعید پیوندی و مروری بر جنبه‌های مختلف نظام آموزشی ایران در 23 سال گذشته اختصاص داده ایم. در برنامه دانستنی های پزشکی دکتر منصور مصلحی ما را از آنچه برای سلامت بدن خود باید بدانیم آگاه می کند. ساعت سوم را با خبرها به پایان می بریم و امیدوارم که برنامه های امروز ساعت سوم همچنان پسند خاطر شما قرار گیرند. سوم را با جهان بیمرز دانش آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسد که یکی از مسائلی که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است، سیستم مغزی و فکری دانشمندان و هنرمندان و حتی سیاستمداران درگذشته است. پس از پژوهش‌هایی که دانشمندان بر بتهوون، انشتین و عده زیادی دیگری از هنرمندان و دانشمندان انجام دادند، اکنون پس از گذشت 65 سال از مرگ موریس راول، آهنگساز نابغه فرانسوی و خالق بولروی معروفی که به نام خود او خوانده می شود، یک گروه پژوهشی در پاریس به سرپرستی پروفسور فرانسوا بولر نشان داده است که آخرین آثار هنری راول محصول فعالیت نیمکره‌ای سمت راست مغز او بوده، چرا که سلول‌های مغز نیمکره چپ دچار آسیب بودند. فاطمه امان در گزارشی که در این باره تهیه کرده با دکتر فرانسوا بولر از مؤسسه تحقیقات پاول بروکا در پاریس و نیز با آقای رامین هیدربیگی، آهنگساز و رهبر ارکستر مجلسی باربد در نیویورک گفتگو کرده است. فاطمه امان سپس از جهان کبیر یعنی مغز آدمی ما را به جهان صغیر یعنی کهکشانهای جهان می‌برد و در گفتگویی با دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، ما را از کشفی جدید در کهکشانها آگاه می‌کند. برای اولین بار در مدار یک ستاره در حال مرگ یک سیاره کشف شده است. با با فاطمه امان به جهان بی‌مرز دانش سفر می‌کنیم.
جهان بی‌مرز دانش.
قطعه رقص سونیایی بولرو ساخته نوروس راول بیش از هر موسیقی دیگری در دنیا شنیده شده است. برخی گفتند که بولرو تنها یک ریتم خسته کننده و تکراری است، اما گروهی دیگر آن را شاهکار و آغازگر موسیقی مدرن نامیدند. مجله علمی نیچر از کار تحقیق علمی یک گروه فرانسوی خبر می‌دهد که با مطالعه وسیع پرونده پزشکی و آثار هنری موریس راول، آهنگساز معروف فرانسوی، نتیجه گرفته است که برخلاف تصور پیشین، راول دچار آلزهایمر نبوده است، بلکه سلول‌های نیمکره چپ مغز او دچار آسیب بودند و از این رو موسیقی او تنها از نیمکره راست مغز او نشأت گرفته است. کار تحقیقی این گروه به گفته رامین حیدربگی، آهنگساز و رهبر ارکستر مجلسی باربد در نیویورک، بر نبوغ راول و شاهکار او بولرو، معروف‌ترین اثر این آهنگساز سهه می‌گذارد.
راول در حقیقت یکی از مهمترین ارکستراتورهای قرن 20 محسوب می‌شده. در حقیقت در تمام آثار راول نبوغش رو در ارکستراسیون می‌بینیم و قطعه بولرو هم نمونه‌ای از نبوغ راول هست و تأکیدی که اون به ارکستراسیون داشته.
موریس راول در سال 1875 در فرانسه به دنیا آمد و از همان کودکی آموختن و شناخت موسیقی را آغاز کرد. راول در 14 سالگی وارد کنسرواتوار موسیقی پاریس شد و در حدود سن 25 سالگی سبک موسیقی خود را پدید آورده بود، سبکی که از نقاشی امپرسیونیستی و به خصوص نقاشی های کلود مونه الهام می گرفت. در دهه دوم قرن بیستم سبک راول تغییر قابل ملاحظه یافت. راول مانند برخی از آهنگسازان سبک نئوکلاسیک هارمونی های جاز و ریتم و رنگ را به موسیقی خود اضافه کرد. قطعه بولرو اثر معروف موریس راول از دو تم تشکیل شده که هر یک از آنها 8 بار تکرار می شوند. اما بولرو در این حال دارای 30 خط است که در هم می آمیزند و نیز 25 ترکیب متفاوت صدایی دارد. رامین حیدربگی، آهنگساز ایرانی در نیویورک.
قطعه بولرو یک واریاسیون هست برای ارکستر و اینجا هست که نبوغ راول آشکار می شه. برخلاف واریاسیون هایی که در گذشته وجود داشته که هر واریاسیون نو تغییراتی در ریتم و تونالیته میداده، اینجا راول بر پایه ضرب بولرو که در حقیقت یک رقص اسپانیایی هست یک واریاسیون هایی رو میسازه، نه به اشکالی که مرسوم بوده بلکه با استفاده از تم و رنگامیزی سازها. یعنی که هر بار که این تم تکرار میشه با یک مخلوطی از سازهای متفاوت.
همزمان با تغییر سبک موسیقیایی راول، علائم یک بیماری دستگاه مرکزی اعصاب نیز در او پدیدار شد. در نتیجه این بیماری، راول که قدرت تکلم، خواندن و نوشتن و نیز بخشی از حافظه خود را از دست داده بود، در دسامبر 1937 به دنبال یک عمل جراحی مغز در سن 62 سالگی درگذشت. مقاله‌ای که هفته گذشته گزارش آن در مجله علمی نیچر چاپ شد، نتیجه چندین سال تحقیق پژوهشگران مرکز تحقیقی پال بروکا به ریاست پروفسور فرانسوا بولر در پاریس است. اما چرا این تیم تحقیقی به مطالعه دوباره یک پرونده پزشکی 65 سال پیش دست داده است؟ پروفسور فرانسوا بولر مسئول این گروه تحقیقی:
I've always been interested in degenerative disease of the brain, like Alzheimer's disease. And like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
من همیشه به تحقیق و مطالعه بیماری‌های تحلیلی سلول‌های مغزی مانند آلزایمر علاقه من بودم. برای من نیز مانند بسیاری دیگر بیماری موریس راول یک معما بود. شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد راول قدرت تکلم را از دست داده است، اما سوال این بود که ناتوانی او در حرف زدن چگونه توانسته تا این حد بر توانایی هنری و موزیکی او تأثیر بگذارد.
There is reasons to believe that he could still create music inside but could no longer express.
دکتر فرانسوا بولر میگوید مطالعات عمیق‌تر به او و گروه تحقیقیش نشان داد که راول علارغم صدمات دستگاه اعصاب مرکزی توانایی خارق‌العاده خود را در خلق موسیقی همچنان حفظ کرده بود، اما دیگر قادر نبود آن را بیان کند، زیرا توان بر زبان آوردن یا نوشتن آن را نداشت. ایده گروه تحقیقی دکتر بولر این بود که دو اثر راول به نام بولرو و کنسرت برای دست چپ محصول تغییراتی در مغز او بوده است.
A change in brain does not mean at all that his production is that of a sick man. The bolero and the concerto for the left hand are masterpieces.
معنای تغییر در مغز موریس راول این نیست که بولرو حاصل یک مغز بیمار بوده است. بولرو و کنسرت برای دست چپ هر دو شاهکارهای راول هستند. اعتقاد من این است که در این دو اثر آخر راول ملودی جای خود را به ریتم داده است. از آنجا که می دانیم ریتم محصول نیمکره سمت راست مغز است، من این فرضیه را عنوان کردم که شروع صدمه نیمکره سمت چپ مغز راول احتمالاً او را وادار کرده است که موسیقی خود را با استفاده از نیمکره راست مغز بدین گونه عمق دهد. دکتر فرانسوا بولر گفت ما به یقین می دانیم که بیماری راول چه نبوده، اما هرگز نخواهیم توانست بیماری او را تشخیص دهیم، زیرا هیچ نمونه بافتی از جسد راول موجود نیست. دکتر فرانسوا بولر همچنین گفت تحقیقات ما نشان می‌دهد که صدمات فیزیکی مغز موریس راول محدود به مناطقی در نیمکره چپ مغز او بوده که امکان سخن گفتن و حتی بیان خواسته‌های خود از طریق حرکت را از او گرفته بود. رامین هیدربیگی، آهنگساز و رهبر ارکستر مجلسی باربد در نیویورک در این باره می‌گوید
این به این معنی نیست که این بیماری راول باعث عقب موندگی فکری راول شده. بیماری شرایطی برای راول به وجود آورده که در آثارش تاکید بیشتری به تمبر و یا رنگ‌آمیزی موسیقیایی کرده و اون نیمکره‌ای بهش تسلط داشته که مسئول تشخیص تمبر هستش در موسیقی.
علمی گروه دکتر فرانسوا بولر در واقع خود یک شاهکار علمی که با به کار گرفتن یک فرضیه قوی و متدولوژی علمی توانسته است با کمترین داده ها به یک معمای 65 ساله پاسخ گوید. بدین ترتیب شاهکار هنری بولرو بعد از 65 سال باعث خلق یک شاهکار علمی گردید. از عمر خورشید ما تنها ستاره منظومه شمسی 5 میلیارد سال می گذرد. اما هنوز 5 میلیارد سال دیگر به پایان عمر خورشید باقی است. پس از آن خورشید به ابرغول تبدیل می شود. یعنی آنچنان به حجمش افزوده می شود که سیاره عطارد و زهره را در خود جای خواهد داد. در مرحله پایانی عمر ستاره خورشید دمای سطح آن 1000 برابر بیشتر می شود. در این زمان، با افزایش 1000 برابر تابندگی خورشید، سطح زمین آنچنان داغ خواهد شد که اقیانوس و کوه‌ها بخار خواهند شد و زندگی در سطح زمین وجود نخواهد داشت. این روندی است که همه ستاره‌ها در پایان عمر خود طی می‌کنند. تا به حال تصور میشد که هیچ سیاره‌ای نمیتواند در اطراف یک ستاره در حال مرگ یا غول سرخ وجود داشته باشد. اما چند پیش برای اولین بار یکی از این سیاره‌ها کشف شد. دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا:
این اولین بار هست که یک سیاره‌ای در مدار یک غول سرخ کشف شده، و اهمیتش از این جهت هست که خود خورشید ما تدریجا تبدیل خواهد شد به یک رد جاینت، تبدیل خواهد شد به یک غول سرخ، البته نه حالا، در حدود چند بیلیون سال از حالا. و از این جهت هست که این توجه رو جلب کرده که مشاهده این سیاره چه خصوصیاتی خواهد داشت.
اما چرا ستارگان در پایان عمر خود بزرگ می شوند؟ از آنجا که هر چیزی آغازی دارد و هر چیز پایانی، مقدار هیدروژن موجود در هسته ستاره نیز روزی از بین می رود. یک ستاره در واقع ترازمندی است از دو نیرو، نیروی جاذبه‌ای که جرم را نگه می دارد و فشار گاز داغ فراری که میل به جدا شدن از ستاره دارد. وقتی که در درون ستاره منبع تولید گرما و انرژی کاهش یابد یا از بین رود، این تعادل مختل می شود. با به هم خوردن تعادل، میزان جاذبه‌ای که در حالت معمول جلوی فرار گاز را می گیرد نیز کاهش می یابد و به همین دلیل ستاره بزرگ می شود. تا به حال 80 سیاره در خارج از منظومه شمسی کشف شده است. اصولاً اهمیت کشف سیاره‌های دیگر در منظومه‌های دیگر چیست؟ دکتر کاظم امیدوار می‌گوید از جهت کشف حیات در سیاره‌ای بجز زمین، کشف سیاره‌ای که بتواند حیات را در خود داشته باشد ضروری است.
بیشتر به این علت است که ما می‌خوایم بدونیم که آیا در خارج از منظومه شمسی زندگی وجود داره یا نه، و شرط اول زندگی پیدا کردن یک سیاره است، چون طبعا هیچ موجود زنده در روی ستاره نمیتونه زندگی بکنه. و این انگیزه هست که دانشمندان، چه دانشمندان آمریکایی چه دانشمندان اروپایی و یا ژاپنی، ببینن که در خارج از منظومه شمسی چند سیاره وجود داره و نه، و یا اینکه زندگی در اونها هست یا نه. برای اولین بار در حدود 10 سال پیش چند دانشمند سوئیسی موفق شدن که یک سیاره رو خارج از منظومه شمسی کشف بکنن، و این کشف جالب توجه بود. دارن که متوجه شدن که تنها ما نیستیم که در این جهان در یک منظومه زندگی میکنیم، منظومه های دیگر باید وجود داشته باشن، و اگر که منظومه های دیگری وجود داشته باشن، احتمال این هست که زندگی در اونها وجود داشته باشه.
سیاره ها از چند راه مختلف کشف می شوند. با گردش سیاره به دور ستاره خود، طبیعتاً گاهی نیز از جلوی ستاره رد می شود. حالتی که آن را می توان به ستاره گرفتگی تشبیه کرد که در نتیجه آن اندکی از نور ستاره کم می شود. اندازه این تغییر نور را می توان با دستگاه ها و تلسکوپ های جدید سالهای اخیر تعیین کرد. راه دیگر کشف سیاره ها تعیین اندازه نیروی است که سیاره و ستاره بر یکدیگر وارد می کنند. دکتر کاظم امیدوار می گوید همانطور که ستاره ها بر سیاره های خود نیرو وارد می کنند، سیاره ها نیز با اینکه بسیار کوچکترند بر ستاره های خود نیروی وارد می کنند که به تکان های غیر منظم ستاره می انجامد. این تکان ها با اینکه در مقیاس ستاره بسیار کوچکند، اما قابل اندازه گیری هستند. دکتر کاظم امیدوار:
همونطور که در قانون فیزیک ذکر شده، برای هر عملی یک عکس العملی وجود داره. بنابراین اگر خورشید نیروی بر زمین وارد میکنه که موجب گردش زمین به دور خورشید میشه، بایستی طبعا یک نیروی مساوی همین نیرو زمین بر خورشید وارد بکنه، و این نیرویی که وارد میکنه موجب این میشه که خورشید هم دارای حرکاتی باشه، منتها به علت زیادی توده خورشید این حرکات خیلی مختصره. پس در مورد منظومه شمسی باید عرض بکنیم، چون ما 9 سیاره داریم و بعضی سیاره هستن که خیلی بزرگتر از زمین هستن، برای مثال سیاره مشتری 300 بار بزرگتر از زمین هست، اثری که مشتری وارد میکنه بر خورشید خیلی بیشتر هست از اثری که زمین وارد میکنه بر خورشید. نتیجه این میشه که خورشید یک حرکات غیر منظمی داشته باشه به علت نیروی این 9 سیاره بر روی او. و حالا اگر که یک ناظری بر چندین میلیون کیلومتر دور باشه از منظومه شمسی، متوجه میشه که خورشید دارای حرکات نامنظمی هست و از این پیدین میبره که این ستارهی که اسمش خورشید هست باستی دارای سیاراتی باشه. کشف 80 سیاره که کشف شده همه به وسیله به اصطلاح وابلینگ، در لغت انگلیسی وابلینگ، اون ستاره مادر بوده که اینا فهمیدن که سیاره در دور این ستاره در حال گردش هستن.
دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، از کشف اخیر یک سیاره در مدار یکی از ستاره هایی که مراحل پایانی عمر خود را می گذراند می گفت. از جهان بیمرز دانش به جهان پیچیده جوانان میاییم و در برنامه جوانان، جامعه و آموزش پای صحبت سعید پیوندی، نظام آموزشی ایران را در 23 سال بعد از انقلاب در زمینه‌های گوناگون بررسی می‌کنیم. زمینه‌هایی مانند مشکلات کمی و کیفی آموزش، کمبودهای مادی آموزشی و معلمان و ضعف‌ها و شکست‌های برنامه‌های آموزشی جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه‌های خود. همچنین مسائل مربوط به آموزش دختران، رشد علمی و تحقیقاتی و مسائل فرهنگی جوانان را نیز با او در میان خواهیم گذاشت. امروز به همین دلیل گفتار معمول این برنامه را نخواهیم داشت و سراسر برنامه را یکسره به گفتگو با دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس و متخصص در مسائل آموزشی ایران اختصاص داده ایم. جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی.
جوانان، جامعه و آموزش.
آقای پیوندی، در 23 سال گذشته در نظام آموزشی ایران تغییرات و تحولات اساسی صورت گرفته. ممکنه یک ارزیابی کلی درباره نتایج سیاست‌های آموزشی در این 23 سال بدین؟
البته ارائه یک ارزیابی کلی کار بسیار دشواریه، برای اینکه کارنامه آموزشی جمهوری اسلامی در این 23 سال هم نکات مثبت داره، هم نکات منفی داره و گاه نکات بسیار منفی. و همین چندگانگی در واقعیت‌های کنونی نظام آموزشی و تحول اون در 20 سال گذشته باعث میشه که بررسی اونم در یه نگاه کلی واقعا خیلی دشوار باشه. اگه بخوایم از نکات مثبت شروع بکنیم، میشه گفتش که توسعه کمی آموزش در ایران و تلاش‌های مهمی که در این زمینه صورت گرفته از موارد مثبت کارنامه 23 سال گذشته در ایرانه. یعنی تعداد دانش آموزهای ما از 7.5 میلیون نفر به حدود 19 میلیون نفر رسیدن، تعداد واحدهای آموزشی ما از 48 هزار به بیش از 130 هزار تا رسیدن، تعداد دانشجوهای ما از 175 هزار نفر به حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر رسیدن که 8 برابر شده. این توسعه کمی شتابان هم در دوره آموزش پیش از دانشگاهی و هم در آموزش عالی هم نتیجه افزایش جمعیت سالهای 60 و هم گسترش تقاضای آموزشی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و در نتیجه دموکراتیزه تر شدن آموزش در سطوح مختلف. به این ترتیب ما برای اولین بار تونستیم در این 23 سال بعد از یک قرن آموزش ابتدایی را تقریبا همگانی بکنیم و پوشش آموزشی در سطوح راهنمایی و متوسط را به بالاتر از 75% ببریم. آموزش عالی ما هم از یک نظام کوچک و نخبه‌گرا به یک نظام گسترده تبدیل شده که امروز حدود 20% گروه سنی که میتونن به آموزش عالی برن در بر میگیره. همین پیشرفت در زمینه سواد آموزی در جامعه به چشم میخوره، یعنی تعداد نرخ سواد در جامعه ما از 47% در آستانه انقلاب به حدود 80% در شرایط کنون رسیده که این هم نتیجه گسترش پوشش آموزشی در ایرانه و هم نتیجه فعالیت‌های نهضت سواد آموزی. و یکی از جنبه‌های خیلی مهمی که در این تحول به چشم بخوره حضور بسیار فعال چشمگیر دخترها و موفقیت اونها در سطوح مختلف آموزشی از کلاس‌های سواد آموزی تا دانشگاه است.
آقای بیوندی، این رشد کمی پرشتابی که به اون اشاره کردین بر کیفیت آموزشی چه تأثیری گذاشته؟
این تأثیر میشه گفتش که تا حدود زیادی منفی بوده به خاطر عدم تخصیص امکانات لازم به این رشد کمی. در حقیقت این اولین و شاید مهمترین نکته منفی مربوط به کارنامه 23 سال گذشته یا آموزش در ایران هست. در سالهای 60 به خصوص با وجود رشد انفجاری تعداد دانش آموزا، بودجه کشور ما به خاطر مسائل جنگی اون افزایش لازم را نداشت و در نتیجه ما دچار یک نوع عقب موندگی شدیم که تا امروز هم متاسفانه نتونستیم جبران کنیم. در شرایط کنونی در چند سال اخیر ما 3.5% به طور متوسط از تولید ناخالص ملی خودمون رو به آموزش اختصاص میدیم، در حالی که 30% جمعیت ما به مدرسه و دانشگاه میرن. در نتیجه این میزان اگر معیارهای بین‌المللی و استانداردهای جهانی رو در نظر بگیریم دست کم باید 2 برابر بشه، در حالی که خب ما خیلی فاصله داریم با این حد مطلوب. در نتیجه 45% از کلاس‌ها در ایران به طور 2 وقته اداره میشن و سرانه دانش آموز، یعنی خرجی که دولت یا نظام آموزشی برای هر دانش آموز به طور متوسط انجام میده، 1/3 تقریبا دوره پیش از انقلاب شده. خود این ارقام به اندازه کافی گویای افت کیفیت آموزشی در ایران به خصوص در اون چیزی که مربوط به امکانات رفاهی و مادی میشه به اندازه کافی گویاست و در نتیجه آموزش ایران به ناچار شده در سالهای اخیر برای مبارزه با این کمبودها اجازه بده که بخش خصوصی در ایران فعالیت بکنه و این خودش به نابرابری های موجود در آموزش در ایران خیلی لطمه زده.
آقای پیوندی، همونطور که میدونین معلمان در آغاز بهمن ماه امسال به تظاهرات وسیعی دست دادن. آیا میشود این رو یکی از جلوه ها و نشانه های این مشکلات عظیم مادی به شمار آورد؟
بدون ترتیب همین هست، یعنی در 23 سال گذشته معلمان ما از یک گروه اجتماعی که دارای زندگی متوسط و قابل قبولی در سطح جامعه بودن به یه گروه بزرگ به حاشیه فقرانده تبدیل شدن، به طوری که شغل معلمی هیچ جذابیت دیگه در بین جوان ها نداره و افراد نه از روی علاقه و عشق به علم و تربیت انسان ها که خیلی موقع از روی ناچاری میرن به طرف این شغل. اگر حقوق معلم ها رو امروز ما بر اساس افزایش قیمت ها در 23 سال گذشته مقایسه بکنیم، میشه گفتش که امروز یه معلم به طور متوسط میباید چیزی حدود 350 تا 400 هزار تومان حقوق داشته باشه، در حالی که متوسط حقوق معلم ها امروز از 100 هزار تومان فراتر نمیره. همین فاصله که بین دو تا عدد وجود داره نشون میده که تا چه حد سطح زندگی معلم ها افت کرده. در نتیجه اونا مجبورن که علاوه بر شغل معلمی به کار دیگه بپردازن، گاهی تا 70 ساعت در هفته کار بکنن، خیلی هاشون 2 شغله و حتی 3 شغله هستن و اونایی که خیلی شانس دارن میتونن احتمالاً شغل دومشون یا سومشون کارمندی یا مثلا درس اضافی دادن باشه. بقیه باید برن حتی کارهایی بکنن مثل مسافرکشی و یا کارهای دیگه و یا فروشندگی برای اینکه بتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. در حقیقت جامعه ما امروز در برابر 1,000,000 معلم ناراضی و سرخورده قرار داره که همین موضوع باعث میشه که خود اون کیفیت آموزشی و نوع کار معلم ما در مدارس به شدت تحت تاثیر قرار بگیره.
پیوندی، قانون اساسی ایران حق آموزش رایگان رو به رسمیت شناخته، در حالی که ما هر روز شاهد گسترش مدارس خصوصی در ایران هستیم. به نظر شما در این زمینه میشه گفت که نظام آموزشی با شکست روبرو شده؟
بدون تردید در این عرصه نظام آموزشی ما موفق نشده که اون چیزی که در قانون اساسی پیشبینی شده بود و بهش جامعه عمل بپوشونه و گسترش کمی نظام آموزشی و عدم امکانات مالی همونجوری که اشاره کردم نظام آموزشی رو وادار کرده که بره به طرف به نوع خصوصی کردن آموزش ایران. و با اینکه این مدارس الان چیز حدود 900 تا 1 میلیون دانش آموز فقط در بر میگیرن که اینا 5% کل دانش آموزای ایران هستن، ولی به هر حال امروز ما یک بخش خصوصی داریم که تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی در ایران کار میکنه و شهریه‌هاش گاهی از چند صد هزار و 1 میلیون تومان هم فراتر میره و به خصوص خوب بیشتر اختصاص داره به خانواده‌های پردرآمد جامعه. و ما از این نظر میشه گفتش که نه تنها نتونستیم این آموزش رایگانو در اختیار همه بگذاریم، بلکه یه نوعی نابرابری آموزشی رو در جامعه تشدید بکنیم. در کنار نابرابری هایی که بین مناطق، بین استانها، بین شهرها و بین دخترها و پسرها وجود داشته، ما در حقیقت یک نوع جدید نابرابری هم داریم گسترش میدیم و اون هم نابرابری های اجتماعی در برخورد به آموزش هست و از طریق این مدارس خصوصی. در کنار این باید گفتش که مدارس دولتی هم از بچه ها پول میگیرن در خیلی از موارد، یعنی در این مورد هم آموزش رایگان نقص میشه و متاسفانه با وجود اعتراضات وسیعی که به این کارها در مدارس شده، هیچ اقدام عملی از طرف دولت صورت نمیگیره.
آقای پیوندی، روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 20 بهمن گزارش بسیار منفی از وضعیت فرهنگی و اخلاقی جوانان چاپ کرده. البته نظیر اون رو در سخنان بعضی از امامای جمعه و مسئولان هم می شود دید. آیا به نظر شما در این عرصه سیاست‌های آموزشی و فرهنگی ایران اصولاً چه دستاوردهایی داشتن؟
یکی از اون نتایج بسیار منفی سیاست‌های آموزشی ایران در 23 سال گذشته و یا شاید بزرگترین شکست نظام آموزشی ایران، همین تلاش برای اسلامی کردن مدارس با هدف تربیت اسلامی نسل جوان بوده. این سیاست حتی نتایج معکوس به بار آورده، یعنی موجب دوری و بدبینی جوانا از این دین رسمی و فرهنگ رسمی شده که همونجور که اشاره کردین این را با میشوان هم در رسانه‌های جمعی دید و هم از زبان مسئولین شنید و مقاله هم که از جمهوری اسلامی بهش اشاره کردین خیلی دقیق به این موضوع اشاره میکنه و اعتراض میکنه. و متأسفانه اشکالی که وجود داره اینه که در مقاله جمهوری اسلامی هم اشاره میشه که گویا این دوری جوانا از این فرهنگ رسمی و این فرهنگ مذهبی که توسط دولت تبلیغ میشه نتیجه هجوم فرهنگی بیگانگان هست و نتیجه توطئه‌های بیگانگان. به نظر من این قبل از اینکه ربطی به بیگانگان داشته باشه در حقیقت نتیجه سیاست‌هایی که در خود ایران پیاده شده و اینی که ما جوانان رو نفهمیدیم، به نیازاشون نتونستیم در واقع آشنا باشیم، درک بکنیم و همینم اونها رو بیزار کردیم، اونها رو از خودمون راندیم و تبدیل کردیم به کسایی که ضد این سیاست هستن. اما این برخورد به هر حال منفی با فرهنگ جوانا و این نتایجی که نظام آموزشی ایران به خصوص در این زمینه داشته فقط به نیروهای محافظه‌کار و یا شخصیت‌های محافظه‌کار یا رسانه‌های محافظه‌کار متأسفانه محدود نمیشه. اصلاح طلبان هم فکر میکنن خیلی‌هاشون که در گذشته ما به خاطر روش‌های خشن و اجبارهایی که در آموزش وجود داشته یا برخوردهای تند و آمرانه در مدارسی که باعث شده که جوان‌ها تا حدودی از این فرهنگ تا حدود زیادی از این فرهنگ دور بشن و حتی به ضد این فرهنگ از نظر هویتی تبدیل بشن، من فکر می‌کنم که اون چیزی که به طور اساسی موجب این شکست میشه اینه که ما بخواهیم به طور کلیشه‌ای از بالا و به طور آمرانه هویت جوان‌ها و نوجوان‌ها رو شکل بدیم و اونا را به طور غالبی تربیت بکنیم. این روش ضد تربیتی و مخربه. حالا چه اشکال خشن به کار ببریم چه اشکال لطیف، به نظر من نتایجشون همین خواهد بود که ما الان در جامعه ایران میبینیم، یعنی نوعی سرگشتگی هویتی و نوعی خودباختگی کامل در برابر فرهنگ‌های دیگر، برای اینکه فرهنگ خودمون اون پویایی و توانایی و غنای لازم رو برای مشارکت در شکل دادن به هویت جوان‌ها نداره و در نتیجه جوان‌ها خیلی ساده جذب فرهنگ‌های دیگر میشن. این بیگانگان نیستن که به طرف ما، به طرف فرهنگ ما میان. این جوانای ما هستن که با بیزار شدن از فرهنگ ما به طرف فرهنگای دیگه میرن.
آقای بیوندی، شما در صحبتاتون اشاره به گسترش آموزش دختران کردین. چطور میشود تناقض این رشد چشمگیر رو با محدودیت هایی که در مورد زنان و دختران در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره توضیح داد؟
این تناقضی که بهش اشاره میکنین در حقیقت یه مسئله جامعه شناسانه خیلی خیلی اساسی و جدی هست. یعنی در حالی که همه منتظر بودن که به خاطر سیاست های در واقع محدود کننده در مورد زنا، آموزش زنا به خصوص دچار لطمه زیادی بشه، مثل بازار کار در مورد زنا، اون چیزی که شاهدش بودیم در 23 سال گذشته، این عکسش اتفاق افتاد. یعنی زنا در عرصه آموزش از پیشرفت و رشد بسیار چشمگیر برخوردار شدن. مثالاش هم خیلی متعدده. در این برنامه ما خیلی زیاد در موردش صحبت کردیم. مثلا در امتحانات ورودی دانشگاه با وجود همه محدودیت هایی که برای دخترها وجود داره و وجود اینکه یه حدود یک چهارم رشته ها منع شده برای دخترها در عمل، ولی موفقیت دخترها بیشتر از پسرهاست. یعنی همین امسال حدود 60% از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها دختر بودن. مثال دیگرش در زمینه های ریاضیه. یعنی امروز تعداد دخترایی در ایران که به رشته‌های ریاضی و فنی و علمی روی میارن از دوره دبیرستان تا دوره دانشگاه از میزان متوسط حتی کشورهای پیشرفته هم بالاتره. این در شرایطی اتفاق میفته که همونجوری که گفتین نه تنها سیاست‌های عمومی جامعه به نفع زنان نیست، بلکه کتاب‌های درسی، محتوای برنامه‌ها و حتی نوع تربیتی که در مدرسه داده میشه و تبلیغ میشه این ضد زن هست و بسیار مردونه هست و هیچ در واقع در جهت گسترش حضور زنان در جامعه نیستش. ولی با این وجود همونجوری گفتم میبینید که این پیشرفت وجود داره. از نظر جامعه شناسی تحقیقاتی که شده میشه گفتش که دو تا توضیح مهم میشه داد. اول اینکه خب ما یه جامعه داریم که در شکلش ممکنه سنتی باشه، از طریق چه ساختار حکومتی، چه نوع بیان و گفتمان مسئولین، ولی در محتوا و از جهت سمتگیری های افراد جامعه و گروه های اجتماعی بسیار مدرن هست این جامعه. از طرف دیگه همزمان میشه گفتش که دخترها به خصوص اونایی که به بخش های مدرن جامعه تعلق دارن یه نوع واکنش به این سیاست ها نشون میدن از طریق روی آوردن به آموزش و تبدیل آموزش برای پیشرفت اجتماعی خودشون، ابزاری برای پیشرفت اجتماعی خودشون. یعنی دخترها آموزش رو تبدیل میکنن به یه ابزاری برای گسترش حضور اجتماعیشون، برای تأکید بر هویت خودشون و نوعی مقاومت سازنده در مقابل جامعه‌ای که نمیخواد اونا رو به رسمیت بشناسه یا بهشون اجازه بده که حضور وسیع در جامعه داشته باشن. این یه بخش از توضیح هست. توضیح دوم اینه که کلن اسلامی شدن نظام و به ویژه جدا بودن مدارس دخترانه و پسرانه سبب شده که خانواده‌های سنتی دیگه بهانه‌ای نداشته باشن برای اینکه دخترانشون رو به مدرسه نفرستن. و در حقیقت یه نوع حفاظتی برای دخترای خانواده‌های سنتی به وجود اومده که خیلی راحت‌تر بتونن به مدرسه برن. اگر این خانواده در گذشته فقط بچه‌هاشون رو می‌ذاشتن در دوره‌های پایین مثلا در مدرسه برن فقط و نمی‌ذاشتن به دانشگاه به دبیرستان برن، امروز این دخترها به راحتی میتونن بیرون اومدن از خونه رو توجیه بکنن از طریق همین اسلامی بودن. و همه این مجموعه است که در واقع به نظر من توضیح میده که امروز دخترای ما با وجود همه اون موانعی که وجود داره خیلی بهتر از پسرها میتونن رشد بکنن و راه را برای تحول آینده جامعه ایران باز بکنن.
دیروز وزیر علوم در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا انجام داد به رشد 120% علمی ایران از سال 1368 به این سو اشاره کرده. آیا ما واقعا در زمینه علمی تا این حد رشد داشتیم؟
البته وزیر علوم در مصاحبه خودش فقط به یک معیار اشاره کرده و اونم تعداد مقالات علمی است که چاپ شده در ایران. به نظر من این تنها معیار نمیتونه باشه، به خصوص اینکه اون جایی که چاپ شده این مقالات و موضوع این مقالات هم بسیار مهم هستن. خود ایشون در این مصاحبه اشاره میکنن که تعداد پژوهشگرای ایران برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی باید 5 برابر بشه و ایشون خودشون هم در مصاحبه گذشتهشون اشاره کردن که میزان بودجه تحقیقاتی و پژوهشی در ایران کمتر از 1/6 یا 1/7 متوسط استانداردهای بین‌المللیه. به این ترتیب میشه گفتش که ما هنوز با این استانداردها خیلی فاصله داریم. خود ایشون هم در این مصاحبه اشاره میکنن که ما با این استانداردها خیلی فاصله داریم. در کنار اینکه امکانات و شرایط لازم برای رشد علمی در ایران واقعا هنوز وجود نداره و نبودن این امکانات و فشارهایی که به نخبگان جامعه، به پژوهشگران میاد، نبودن شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مناسب و اون اختناق فرهنگی یا سانسور فرهنگی که در ایران وجود داره، عملا باعث میشه که خیلی از این نخبگان مهاجرت بکنن. و همونجوری که خودشو خیلی خوب میدونیم و در این برنامه هم خیلی در موردش صحبت کردیم، یکی از معضلات بزرگ دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهش ایران همین مهاجرت گسترده نخبگان علمی است که متاسفانه با شدت فراوان هنوز ادامه داره. بنابراین ما شاید نسبت به سال 68 که هیچ کاری نمی‌کردیم و دوره درست در پایان جنگ بود، خیلی رشد کردیم، ولی این رشد هنوز در مقایسه با نیازهای جامعه و در مقایسه با اون چیزی که در دنیا میگذره به نظر من هنوز خیلی خیلی ناچیزه و ما در ابتدای راه هستیم.
نظام آموزشی ایران را در 23 سال گذشته پس از انقلاب بهمن 1357 تا کنون بررسی میکردیم به مناسبت همزمانی با سالگرد این انقلاب. پس از برنامه جوانان، جامعه و آموزش، برنامه‌ای که مشکلات و نابسامانی‌های مربوط به جوانان را در جامعه ایران مطرح می‌کند، به سراغ برنامه‌ای می‌رویم که عوارض و ناسازگاری‌های جسم افراد را نشان می‌دهد. در برنامه دانستنی‌های پزشکی، دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در لس‌آنجلس، با ما از نکات جالب پزشکی می‌گوید. و امروز از نکاتی چون اختلال‌های گوارشی نوزادان و ضرورت ماموگرافی در خانم‌ها و نکات دیگر با ما می‌گوید.
موقعی که نوزاد به دنیا میاد در آمریکا و قبل از اینکه از بیمارستان مرخص بشه، چند آزمایش خون روی نوزاد انجام میشه، روی تمام نوزادها، بدون توجه به وضع پدر و مادرشون و بدون توجه به وضع خود جنین در دوران بارداری. و این کار رو بهش میگن اسکرینینگ کردن یا بررسی کردن. این آزمایش هایی که در اینجا انجام میشن، من به اسم میبرم و دلیلش رو هم میگم که چرا این تست ها انجام میشن و فکر میکنم که در همه جای دنیا این تست ها باید رو هر نوزادی انجام بشن. یک آزمایشی که انجام میشه برای تشخیص فنیل کتونوریا هست. فنیل کتونوریا یک بیماری هست که بچه هایی که با این بیماری به دنیا میان در سوخت و ساز بعضی از پروتئین هایی که در غذا وجود داره، من جمله پروتئین شیر، دچار اختلال هستند. یعنی نمیتونن این پروتئین رو به طور کامل بسوزونن و مصرف کنن. این نوع پروتئین در گوشت، در تخم مرغ و در پنیر هم وجود داره. اگر بچه‌ای که دچار فنیل کتونوریا هست، یعنی مقدار فنیل کتونش بالا هست، مورد توجه قرار نگیره، در مدت خیلی کوتاهی دچار عقب موندگی روانی خواهد شد و اختلال‌های جسمی دیگه هم پیدا می‌کنه. و راه جلوگیری از این کار هم خیلی ساده است، برای اینکه شیر خشک مخصوصی وجود داره که درش این نوع پروتئین وجود نداره و موقعی که برای تغذیه نوزاد از این نوع شیر استفاده بشه، اختلالی هم به وجود نخواهد آمد. آزمایش دومی که انجام می‌گیره برای تشخیص گالاکتوزمیا است. در بچه هایی که دچار این عارضه هستن، حساسیت وجود داره نسبت به بعضی از مواد قندی که در شیر، در شیر خشک و یا در شیر مادر وجود داره و اینها نمیتونن این نوع قند رو جذب بکنن. و اگر مصرف این نوع شیر در این بچه ها ادامه پیدا بکنه و از شیر مادر یا از شیر خشک معمولی یا از شیر گاو درشون استفاده بشه، دچار بیماری های چشم، مغز و کبد میشن و بعدها هم حتی ممکنه که این بیماری ها باعث مرگشون بشه، در حالی که شیر خشک مخصوصی وجود داره که این نوع قند درش نیست و تغذیه بچه با اون جلوگیری میکنه از هر نوع خطری. بیماری سومی که در این نوع بررسی نوزاد میشه تشخیص داد کمکاری تیروئید هست. در بعضی از بچه‌ها بدون هیچ دلیلی موقعی که به دنیا میان کمکاری تیروئید وجود داره و چون هورمون تیروئید به طور منظم در تمام نوزادایی که به دنیا میان اندازه‌گیری میشه، به راحتی میشه تشخیص داد که چه بچه‌ای دچار این عارضه هست. اگر این عارضه درمان نشه، بچه از نظر روانی و جسمی در آینده دچار تأخیر در رشد خواهد شد. در حالی که استفاده از هورمون تیروئید که به طور خیلی راحت مصرف میشه به صورت قطره و به طور خیلی آسان تهیه میشه، میتونه کاملا از بروز عوارض کمکاری تیروئید در نوزاد جلوگیری بکنه. ماموگرام یا عکس برداری با اشعه ایکس از پستانها برای تشخیص زود رس و به موقع سرطان پستان الان دیگه تقریبا در همه جای دنیا شایع و مورد استفاده هست، ولی خیلی وقتا پیش میاد که خانم هایی که حتی ماموگرام هم درشون انجام شده دقیقا نمیدونن که این تست چی هست و برای چی انجام میشه و چه جور انجام میشه. نکته خیلی مهمی که انجام ماموگرام رو ضروری میکنه این هست که حتی در دقیق ترین آزمایش پستان با انگشت هم نمیشه سرطان پستان رو به موقع تشخیص داد، در حالی که در ماموگرام حداقل 2 سال زودتر میشه سرطان رو تشخیص داد. یعنی اون قده‌ای که با انگشت تشخیص داده بشه اگر ماموگرام به طور منظم انجام می شده حداقل 2 سال زودتر تشخیص داده می شده و می دونیم که تشخیص به موقع چقدر در درمان اثر داره. و اما این سوال شاید پیش بیاد که اصلا ماموگرام چی هست؟ دستگاه عکسبرداری مخصوصی ساخته شده که این دستگاه فقط برای ماموگرام به کار میره و می تونه ناهنجاری های نسجی پستان رو خیلی زود نشون بده. ممکن هست پرسیده بشه که چه کسانی بایستی که مورد ماموگرام قرار بگیرن و چه موقع باید ماموگرام در اشخاص انجام بگیره. این که در چه سنی ماموگرام باید انجام بگیره هنوز نظر قطعی وجود نداره، ولی به نظر میاد که اگر خانمی هیچ نوع خطری قبلا براش وجود نداشته باشه از سن 40 سالگی به بعد باید شروع کنه به گرفتن ماموگرام و این ماموگرام باید هر 1 سال در میان تا 50 سالگی انجام بشه و بعد از اون سالی 1 بار. ولی در کسانی که در خانوادهشون سابقه سرطان پستان وجود داره، در مادرشون، خواهرشون یا بستگان نزدیکشون و یا در کسانی که در سینه‌شون، در پستانشون قبلا یک غده تشخیص داده شده و این غده مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفته بوده و خوشخیم تشخیص داده شده بوده، در این افراد بایستی که ماموگرام هر چه زودتر انجام بشه. حتی اگر مثلا فرض کنید غده در سن 30 سالگی تشخیص داده شده بوده و خوشخیم بوده، در این جور افراد بایستی که ماموگرام سالی 1 بار مرتبا انجام بگیره. ممکنه این سوال پیش بیاد که موقعی که قرار هست که ماموگرام انجام بگیره آیا باید کار خاصی پیش از انجام این تست صورت بگیره یا نه. بهترین توصیه‌ای که میشه کرد این هست که از مصرف هر نوع پودر یا لوازم آرایشی در سینه آدم حداقل 48 ساعت خودداری بکنه تا اثری روی نتیجه اکسری گذاشته نشه. سوال دیگه این هست که آیا ماموگرام دردناکه؟ کمی درد داره، ولی درد اونقدر نیست که نشه تحملش کرد و خیلی هم زود برطرف میشه و اگر بعد از انجام ماموگرام دردی وجود داشته باشه میشه با داروهای ضد درد معمولی جلوی اون رو گرفت. فراموش هم نکنید که ممکن است که نتیجه ماموگرام دقیق و درست نباشه و همین جهت هست که تکرارش میتونه خیلی کمک کنه به اینکه شخص مطمئن باشه که تشخیص درست بوده. و همیشه هم مثبت بودن ماموگرام دلیل بر این نیست که شخص سرطان پستان داره و به همین جهت هم هست که بعد از اینکه ماموگرام مثبت در میاد تست های اضافی انجام میشه و یا حتی اگه لازم باشه نمونه برداری میشه از قده‌ای که پیدا شده تا معلوم شه که این قده خوشخیم هست یا بدخیم. و به همین جهت توصیه میشه که بدون ترس به طور منظم باید در خانم‌هایی که بالای سن 40 سال هستن ماموگرام هر 1 سال در میان تا سن 50 سالگی و بعد هر سالی 1 بار انجام بگیره.
دکتر مصلحی در برنامه دانستنی های پزشکی به زمان شنیدن آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. آخرین خبرها با بهمن باستانی.
احمد خرم وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی در آستانه استیضاح قرار گرفت. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هوایی ایر تور در اطراف خرم‌آباد که روز گذشته روی داد، امروز نامه استیضاح وزیر راه و ترابری به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و احتمال دارد که این امضاها به حد نصاب استیضاح برسد. این نمایندگان علت سقوط این هواپیما را عمدتاً اشکالات مدیریتی در کار تعمیر و استفاده از هواپیماهای مسافربری می‌دانند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، بر فومه غلیظ هنوز امکان جمع‌آوری جسد 117 سرنشین این هواپیما را از صخره‌های سخت سپیدکوه نداده است. گفته می‌شود که چند تن از مسئولان کشوری و استانی لرستان و نیز 4 اسپانیایی در شمار قربانیان حادثه سقوط هواپیمای روز گذشته هستند. استعفای مرتضی الویری شهردار تهران سرانجام پذیرفته شد. صدیقه وسمقی سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت استعفای آقای الویری در نشست غیرعلنی شورای شهر تهران پذیرفته شده، اما هنوز جایگزینی برای او تعیین نشده است. اختلافات برخی از اعضای شورای شهر تهران با مرتضی الویری شهردار به ویژه تا یک سال گذشته بارها به آستانه استعفای الویری از سمت شهرداری تهران رسیده بود، اما تا امروز قطعیت نمی‌یافت. اختلافات از جمله بر زمینه حسابرسی مالی شهرداری تهران است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از دولت ایران خواست تا گلبدین حکمتیار را اخراج کند. همزمان وابسته دولت افغانستان در ایران محمد عارف منصوری در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت به دلایل امنیتی دولت افغانستان خواستار تحویل گرفتن آقای حکمتیار از ایران نیست. گلبدین حکمتیار که در دوره جنگ داخلی افغانستان پیش از طالبان مدتی نخست وزیر افغانستان بود، با حکومت طالبان به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به طالبان اعلام کرد در جهاد طالبان علیه آمریکا شرکت می‌کند. هفته گذشته به دنبال تداوم تهدیدهای مسئولان آمریکا علیه ایران در پیوند با آنچه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان می‌گویند، دولت ایران دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد را بست و اعلام کرد آقای حکمتیار مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در نظر نگرفته است. خالد پشتون مشاور ارشد گل‌آقا فرماندار قندهار در جنوب افغانستان امروز بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده و طالبان متهم کرد. خالد پشتون گفت که در حوالی مرز مشترک ایران و افغانستان جمهوری اسلامی پناهگاه‌هایی را برای افراد القاعده و طالبان و اصولاً مخالفان دولت موقت افغانستان ایجاد کرده است. در همین پیوند زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان اعلام کرد آمریکا اطلاعات خود از چگونگی دخالت ایران در امور افغانستان و نیز پناه دادن به افراد القاعده و طالبان را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است. به گفته آقای خلیلزاد این اطلاعات در اجلاس‌های مشترکی که با حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر در پیوند با مسائل افغانستان برگزار شده، مستقیماً در اختیار مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است. خلیلزاد نهادهای تندرو جمهوری اسلامی که به گفته او در اطراف رهبر جمهوری اسلامی هستند و نیز سپاه پاسداران را به دادن کمک‌های مالی و نظامی به مخالفان دولت حامد کرزی متهم کرد. مسئولان جمهوری اسلامی بارها این اتهام‌ها را به تندی تکذیب کردند. یک هواپیمای دیگر آمریکا در افغانستان سقوط کرد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا با اعلام این مطلب اظهار داشت شب گذشته یک هواپیمای آمریکا که وظیفه نقل و انتقال افراد و محموله‌های غذا و دارو را داشته در یکی از نقاط پرت‌وافتاده افغانستان سقوط کرده و 9 سرنشین آن زخمی شدند. از اکتبر تا 4 ماه گذشته این 8مین سقوط هواپیما یا هلیکوپتر آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود. یک سازمان حقوق بشر در آمریکا اعلام کرد بررسی چگونگی پرداخت غرامت آمریکا به قربانیان غیر نظامی حمله نظامی به افغانستان را آغاز کرده است. مارلا روژیکا سخنگوی این سازمان با ذکر این مطلب که آمریکا روزانه 30 میلیون دلار خرج بمباران افغانستان کرده است، اظهار امیدواری کرد که دولت آمریکا به خانواده قربانیان غیر نظامی این بمباران‌ها 20 میلیون دلار غرامت بپردازد. گفته می‌شود که دولت آمریکا پیشاپیش برای پرداخت غرامت به خانواده نیروهای ضد طالبان که به طور تصادفی در بمباران‌ها کشته شدند، برنامه‌ای را تهیه کرده است. در پایان اجلاس دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول بیانیه مشترک صادر شد. در این بیانیه بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید شده و گفتگو در سطوح گسترده‌تری بین اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی ضروری خوانده شده است. در این بیانیه مشترک همچنین آمده است که حمله تروریستی 11 سپتامبر گذشته به آمریکا نشان داد که جهان نیازمند گسترش تحمل و درک متقابل بین فرهنگ‌های مختلف است. در اجلاس استانبول که وزیران خارجه 40 کشور از جمله کمال خرازی از ایران شرکت داشت، با اشاره به وضعیت خاورمیانه بر آنچه حل درست بحران فلسطینیان و اسرائیل خوانده شده تأکید شده است. با ورود نیروهای اسرائیل در شب گذشته به 3 شهر فلسطینی در نوار غزه، 4 فلسطینی دیگر کشته شدند. امروز ابراهیم سنه وزیر مشاور دولت اسرائیل اظهار داشت ارتش اسرائیل سرزمین‌های تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین را تخلیه نمی‌کند تا زمانی که محل و منبع ساخت راکت‌هایی را که یکشنبه گذشته به جنوب اسرائیل شلیک شد شناسایی کند. از سوی دیگر امروز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از ادامه حضور نیروهای ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین خواستار آن شد که اسرائیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را لغو کند. دولت ترکیه هشدار داد که در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق نرمش نشان نمی‌دهد. مسعود یلماز معاون نخست وزیر ترکیه امروز با اظهار اینکه ترکیه خواستار آشوب در مرزهای مشترک با همسایگان خود نیست، گفت ترکیه هیچ گونه توافقی با حمله آمریکا علیه عراق نخواهد کرد. ترکیه در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 و به دنبال اشغال کویت توسط عراق، جریان نفت عراق را قطع کرد و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد. مسئولان دولت ترکیه تا 2 ماه گذشته با ابراز مخالفت با حمله مجدد نظامی آمریکا به عراق تأکید کردند که ترکیه از قبل جنگ خلیج فارس میلیاردها دلار خسارت اقتصادی تحمل کرده است. جمهوری قرقیزستان یک پایگاه نظامی خود را برای مدت 1 سال به آمریکا و متحدان آن در جنگ افغانستان اجاره داد. آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان با اعلام این خبر گفت مدت اجاره می تواند بعد از مشورت با مسئولان دولت روسیه تمدید شود. و آخرین خبر باز هم از ایران. محسن کدیور رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران نسبت به آنچه ابداع روش‌های غیرقانونی جدید برای نقض هرچه بیشتر حقوق و آزادی مطبوعات و نویسندگان در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نامه‌ای که در این باره به وزیران کشور و اطلاعات جمهوری اسلامی ارسال کرده از جمله اعتراض کرده است به اینکه پس از 2 سال سپری شدن از توقیف گسترده مطبوعات و روزنامه‌نگاران هنوز هیچ اقدامی برای احیا و اعاده حقوق مطبوعات به عمل نیامده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با آخرین خبرها به پایان ساعت 3 و به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و همراه با فاطمه امان، دکتر سعید پیوندی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما وعده ما تا 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران که 2 ساعت دیگر باز هم با رادیو آزادی خواهید بود. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.